بر تو هم سلام باد. ده نفر دوی میدید سلام میدید میگد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله و میگد و علیکم سلام و رحمت الله 20 یعنی 20. شخص سوم میدید میگد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و رحمت الله 20 سوال گرفت و کسی گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته 30 سوال گرفت. پس همیشه یک لفظ علاوه شود این خوبتر است، چون که دعا است در حقی کسی که سلام میدهیم در حقی دعا است، نیایش است و طلب مغفرت است، مغفرت گناه است. یک بار کسی دعای نیک میکنه که سلامتی بر تو باد، ایمنی بر تو باد، اگر بیمار باشه شفا میابد، برکت بر تو باد، مغفرت بر تو باد. برای این بعضی علما علاوه میکنند که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و مغفرت او، یعنی من از خدا التجا میکنم که با وجودی که تو میخوام سالم باشی، ایمن باشی و برکت باشی، باز سایه مغفرت هم باشی، خدا مغفرتت کنه. میتونه دعا داشتن و علاوه میکردن. به همین خاطر اگر ما به فضیلت سلام نگاه کنیم که قرآن چه میگوید، سوره نساء و سوره نور، حتی کسی به خانه وارد میشود، حتی در خانه کسی هم که نباشد باید با آواز بلند بگوید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برای اهل بیتش، خاندانش. حتی اگر وجود هم حاضر هم باشند در خانه، باید مرد خانه که از در وارد شد، کسی که اهل خاندان است، آواز بلند باید سلام دید. این سلام لفظ عادی نیست. سلام یک جهان معنی دارد و اراده نیک است، مغفرت گناه است، طلب برکت است. به همین خاطر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که افشوا السلام بینکم تحابا، شما سلام را با آواز بلند بدید، محبوب میگردید. در کجا؟ برکه سلام داده شود. عادت میشود که یعنی اخلاق اجتماعی انسان، مهر و محبت انسان به انسان، آدم با آدم اونس میگیرد. وقتی سلام با آواز بلند داد، محبتش بیشتر میشه، حراس از بین میرود، غرور میشکند. بسیار آدم هست که متکبر، نه خود سلام میدهد نه قلم به پیش نگذارد، سرش بلند میکند که سلامش بده. این انسان غرور دارد، یا سلام میده سلام جواب نمیگرداند. این انسان مغرور است و درون پوسیده دارد. باید با آواز بلند سلام جواب بگیرد، چون رد سلام فرض است. باید بگوید و علیکم سلام، یا دست پیش بر و جواب بگرداند. اگر جواب نگرداند از خیر محروم شد. از کدام خیر؟ که تو دعا کردی، گفتی سلام بر تو باد، سلامتی بر تو باد، برکت بر تو باد، مغفرت بر تو باد، قبول نکرد، مانو جواب نگرداند، گویا که نشنید، غرورش اون نگذاشت که جواب بگرداند. از سلامتی میماند، از مغفرت گناه محروم میشود، از برکتی که بی پول براش نصیب میشود از این محروم میشود. برای چی؟ برای غروری که در دلش دارد. به همین خاطر کسانی که سلام داده میشوند و سلام را علیک نمیگیرند و جواب نمیگردونند، اینا آدم کم برکتی هستند. اگه میتونه گفتن شخص درون پوسیده. بعضی وقت آدم از غرور آدم رو به طبقه جدا میکنن که مثلا این کی است که من سلام را علیک میگیرم، این خودش کی است که من سلام میدم. رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگه افشوا السلام، باز بالا سلام بده، علی من عرفت و لم تعرف، تو کسی را میدونی نمیدونی سلام بده. و این اگر حکمت نمیداشت از جانب رسول اکرم صلی الله علیه و آله مسلمان مأمور نمیگردیدند. پس جواب سلام دادن معنیش قبول دارم اون دعایی که بر من میکنی، سلامتی رو بر من خواستی، بر تو هم نصیب باشد، برکت رو بر من خواستی، از خدا خواستی، بر تو هم نصیب کند، و رحمت و مغفرت رو بر من خواستی، خدا بر تو هم نصیب کند. و علیکم السلام معنیش همین است، هر چی نیکی بر من خواستی بر تو هم نصیب بود. این است اسلوب خوب اجتماعی و مناسبت مثلا مسلمان با مسلمان.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع شکر و قدردانی از نعمتهای خداوند از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. پس بیاید یاران همراه بار دیگر در این بابت عمیق تفکر کنیم و بکوشیم تا نسل نورس و جوانان را در روحیه احترام و سالمندان و مسفیدان نیکی و نیکوکاری و دانستن قدر همدیگر تربیه کنیم و با بی‌تفاوتی و فاصله گرفتن آنها راه ندهیم. farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. عزیزان همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از این که تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاس گذاریم و تا گفتارهای بعدی همه شما را به خداوند منان می سپاریم. خدا نگهدار.
همراهانی گرامی، آنچی که شنیدید خانواده سالم بود. هم اکنون روزانه را خواهید شنید.
روزانه کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزانه از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. ایران اکسپو یا نمایشگاه توانمندی های صادرات ایران، پل فرهنگی بین ایران و جهان، هفتم برای حضور شرکت ایرانی و از کشورهای مختلف دنیا در تهران برگزار شد. نمایشگاه ایران اکسپو رویداد برجسته و تأثیر گذار و یکی از معتبرترین نمایشگاه های بین المللی در ایران، بستر منحصر به فرد برای تبادل فرهنگی، تجاری و فناوری میان ایران و جهان است که با پشتیبانی سازمان توسعه تجارت جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود. این نمایشگاه سالانه اهداف گوناگون از جمله معرفی آخرین دستاوردها و نوآوری صنعتی، تجاری و فرهنگی ایران، تقویت روابط تجاری بین المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را دنبال می‌کند. هفتمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران از 8 تا 12 اردیبهشت برابر با 28 اپریل تا 2 می در مرکز نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد. نمایشگاه ایران اکسپو به منظور معرفی هرچی بیشتر کالاهای صادراتی غیر نفتی ایران با تکیه بر توسعه شبکه تجاری، با حضور بیش از 4000 متقاضی خارجی از 110 کشور جهان برگزار شد و شرکت کنندگان ضمن آشنایی با ظرفیت های صنعتی ایران فرصت های سرمایه گذاری و همکاری های تجاری را بررسی کردند. علاوه بر اهمیت اقتصاد این نمایشگاه، در دورانی که جنگ روایت ها در میدان جنگ نرم ضد جمهوری اسلامی ایران به شدت فعال است، ایران اکسپو فقط یک نمایشگاه برای عرضه محصولات صادراتی نبوده و در عمل فرصت برای نمایشگاه تصویری صحیح از ایران بود. همچنین فرصت منحصر به فرد برای به نمایش گذاشتن پیشرفت های ایران در عرصه های تکنولوژی و صنعتی و کارآمدی ایرانیان در عرصه اقتصاد، صناعت، علم و هنر به وجود آورد. این رویداد با فراهم آوردن بستر مناسب برای مذاکرات تجاری، انعقاد قراردادهای همکاری و گسترش شبکه های بین المللی نقش کلیدی در توسعه صادرات غیر نفتی، جذب سرمایه گذاری خارجی و ارتقای جایگاه ایران در تجارت جهانی ایفا کرد. این نمایشگاه که تاکنون 6 دوره موفق را پشت سر گذاشت، با حضور گسترده شرکت ها و بازرگانان داخلی و خارجی و محل برای معرفی و عرضه محصولات و خدمات ایرانی تبدیل شده است. نمایشگاه توانمندی های صادرات ایران با دستبندی هوشمندانه بخش های تخصصی، قلب تپنده اقتصاد صادراتی محور کشور را به نمایش گذاشت. این رویداد در قالب 4 شاخه اصلی طراحی شده بود. صنعت دستی و هنرهای سنتی از فرش و گلم های نفیس قم و کاشان و تبریز تا میناکاری های اصفهان و خاتمکاری شیراز و صدها رشته صنعت دستی که نشان دهنده اصالت فرهنگ ایران و ظرفیت های جذب بازارهای لوکس جهانی است. فناوری و نوآوری استارت آپ ها، حوزه فینتک، فناوری مالی، هوش مصنوعی و نرم افزارهای مدیریتی که توان رقابت ایران در عرصه دیجیتالی را نشان می دهد. کشاورزی در محصولات ارگانیک از زعفران سرخ قائنات تا خرماهای ممتاز جناب گواهی بر تنوع بی‌نظیر اقلیمی ایران. پتروشیمی و انرژتیکای پاک نمایشگاه آخرین دستاوردها در حوزه پالایشگاه‌های سبز و محصولات فرعی نفتی که چشم سرمایه‌گذاران خارجی را خیره کرد. البته شرکت در نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی شرکت‌های کوچک و میانه تنها به معنای فروش محصولات ایرانی نبود، بلکه فرصت برای دریافت گواهی های معتبر جهانی مانند ISO, CI و HILI بود که گذرنامه ورود به بازارهای پررقابت بین المللی محسوب می شوند. در این رویداد کارشناسان سازمان های صدور استانداردها از اروپا و آسیا مستقیما با بررسی کیفیت محصولات پرداخته و با تولید کنندگان ایرانی در اخذ این مهرهای طلایی کمک کردند. یکی از بخش های مهم این نمایشگاه ارائه صنعت دستی ایران بود که با توجه به تنوع و اصالت و خدمت آنها با استقبال فراوان روبرو شد. صادرات صنعت دستی به عنوان یکی از راه‌های معرفی نمادهای فرهنگی هر کشور نه تنها بازتاب دهنده هویت و تاریخ غنی آن سرزمین است، بلکه به عنوان یک منبع درآمد مهم نیز شناخته می‌شود. این محصولات هنری که با دستان هنرمندان و با بهره‌گیری از مواد اولیه طبیعی تولید می‌شود، از ارزش‌های فرهنگی و تاریخی ویژه برخوردارند. اهمیت اقتصادی و فرهنگی صنعت دستی به حدی است که امروزه بسیاری از کشورها به دنبال رشد و ترویج آن به عنوان یک صنعت صادراتی با ارزش افزوده بالا هستند. تقاضا برای محصولات دستساز پایدار در سالهای اخیر به دلیل انتخاب‌های دوستدار محیط زیست و مسئولیت پذیرانه اجتماعی توسط مصرف کنندگان بین المللی افزایش یافته است. با توجه به گرانی های فزاینده در مورد تغییرات اقلیمی و تخریب محیط زیست، مصرف کنندگان بین المللی به دنبال محصولات هستند که تأثیر منفی کمتری بر سیاره داشته باشد. از این رو محصولات دستساز پایدار که معمولا از مواد تجدید پذیر یا بازیافته ساخته می شود و روش های تولید دوستدار محیط زیست را به کار می برد و به حفظ منابع کمک می کنند به طور فزاینده مورد تقاضا هستند. با توجه به رشد سریع بازار جهانی صنعت دستی و افزایش تقاضا برای محصولات منحصر به فرد و دستساز، صادرات صنایع دستی به یکی از فرصت‌های اقتصادی مهم برای کشورهای تولید کننده تبدیل شده است. ایران به عنوان یک از کشورهایی که از تاریخ و فرهنگ غنی برخوردار است، دارای ظرفیت‌های بالقوه در زمینه تولید و صادرات صنعت دستی است. صنعت دستی ایرانی با تنوع بی‌نظیر خود از جمله فرش، سفال، نقره‌کاری، منسوجات و بسیار از رشته های دیگر همواره در بازارهای جهانی مورد توجه قرار گرفته است. صادرات صنایع دستی نه تنها می تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کسب و کارها کمک کند، بلکه به معرفی بهتر فرهنگ و هنر ایرانی در سطح بین المللی نیز منجر می شود. بازار جهانی صنایع دستی به دلیل علاقه روزافزون به محصولات بومی و فرهنگی از پویای بالا برخوردار است. مصرف کنندگان در سراسر جهان به دنبال کالاهایی هستند که دارای ارزش‌های فرهنگی و هنری باشند و این امر باعث شده است تا صنایع دستی به عنوان یکی از بازارهای نوظهور و امکانیت در تجارت جهانی شناخته شود. در سالهای اخیر ارزش بازار جهانی صنایع دستی به طور مداوم افزایش یافته است. این افزایش تقاضا به ویژه در بازارهای کشورهای مانند ایالات متحده، اتحادیه اروپا و برخی از کشورهای آسیایی مشهود است. از طرف رشد تجارت الکترونیکی نیز نقش باسزایی در افزایش دسترسی مصرف کنندگان با این محصولات ایفا کرده و بازار صنایع دستی را از مرزهای جغرافیایی عبور داده است. بازارهای جهانی صنایع دستی در سال 2023 ارزش بیش از 1 میلیارد دلار دست یافت و پیش بینی می شود تا سال 2032 به رقم فراتر از 2 میلیارد دلار برسد. منطقه آسیا و اقیانوسیه با سهم 1/3 از بازار جهانی در سال 2024 بهترین سهم را در این بازار به خود اختصاص داده است. صنایع دستی در ایران از پیشینه کهن برخوردار است و به عنوان یک از عناصر مهم فرهنگی و هویت ملی شناخته می شود. از دیرباز هنرهای دستی نقش باسزایی در زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم ایران ایفا کرده است. صنایع دستی ایران که تنوع زیادی دارد همواره نماد از ذوق و خلاقیت هنرمندان ایرانی بوده است. ایران به دلیل تنوع جغرافیایی و فرهنگی انواع گوناگون از صنایع دستی را در خود جای داده است و در اکسپو 2025 بخشی از این تولید هنرها عرضه شد و 100 هنر صنایع دستی در رشته های مختلف به نمایش توانمندی های خود پرداختند. بیشترین تعداد هنرمندان از استانهای فارس در این رویداد حضور داشتند. هفتمین دوره ایران اکسپو 2025 در تهران با عنوان فرصت طلایی برای معرفی ظرفیت‌های بی‌نظیر ایران در عرصه گردشگری هم بود. این رویداد بزرگ جهانی ایران را در مرکز توجه قرار داده و فرصت منحصر به فرد برای به نمایش گذاشتن جاذبه‌های فرهنگی، تاریخی و طبیعی این سرزمین کهن را فراهم آورد. اینکه ایران در این رویداد به عنوان یک مقصد فرهنگی و هنری معتبر معرفی شد، میتوان تأثیر گسترده‌ای در جذب گردشگران فرهنگی و هنردوستان داشته باشد. علاوه بر این، استفاده از ظرفیت‌های هنرهای تجسمی و صنایع دستی ایران توانسته است تصویر متفاوتی از ایران به جهانیان ارائه دهند که زمینه‌ساز تقویت جایگاه ایران در بازار گردشگری فرهنگی است. کارشناسان این حوزه معتقدند که این رویداد زمانی که با نگاه استراتژیکی و قوی همراه شود می تواند به عنوان سکوت پرتاب ایران در عرصه جهانی عمل کند و به افزایش درآمدهای غیر نفتی، بهبود تصویر جهانی ایران و تقویت روابط بین المللی در صنعت گردشگری کمک شایان کند. شنوندگان عزیز مهربان، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه روزانه همراه ما بوده. تا برنامه بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
قاب قابل توجه شنوندگان ارجمند برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان در تاجیکستان به اطلاع می رسانیم. با توجه به استقبال مخاطبان رادیوی تاجیکی صدای خراسان از بخش شامگاهی، این رادیو در نظر دارد از روز شنبه 24 می سال 2025 بخش شامگاهی خود را به 3 ساعت افزایش دهد. شنوندگان عزیزی این رادیو می توانند از این تاریخ از ساعت 23 دقیقه تا 23 و 30 دقیقه به وقت دوشنبه شنونده برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان بر روی موج میانه 720 کلهرتز و همچنین موج کوتاه 7250 کلهرتز باشند.
دوستانی شنونده در این لحظه راز تندرستی را می شنوید.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکر شفاست. عرض سلام داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه راز تندرستی. این هفته موضوع غلظت خون رو بررسی میکنیم. جناب آقای دکتر مسعود انوشیروانی فوق تخصص خون هم گفتار کارشناسی داشتن که در ادامه برنامه به اتفاق خواهیم شنید. در طب رایج میگویند اگر تعداد گلبول‌های خون در حجم به خصوصی از خون بیشتر باشد، فرد مبتلا به غلظت خون است. اما در طب سنتی اگر گلبول‌های خون کمتر شود اما سرم خون غلیظ‌تر باشد، میگوییم غلظت خون وجود دارد. غلظت خون مشکل شایعی است که میتواند به علتهای متفاوتی فرد را گرفتار خود کند. شاید همه نکاتی که پیش از این در مورد غلظت خون شنیده بودید اشتباه باشد. رنگ خونم خیلی تیره شده، فکر میکنم غلیظ شده است. این جمله بسیار شایعی است که حتما شما هم از دیگران شنیدید و اغلب مردم زمانی آن را بر زبان میآورند که میبینند برای آزمایشی ساده روی صندلی آزمایشگاه نشستند و خونشان را درون لوله آزمایش میبینند. معمولا در این شرایط اولین فکری که به ذهن این افراد میرسد حجامت و تصفیه خون است. تنها رایی که نشان میدهد فردی غلظت خون دارد یا نه دادن آزمایش خون و اندازه‌گیری است. بعد از اینکه جواب آماده شد، پزشک دو دسته علت اولیه و ثانویه پیش رو دارد. علت اولیه، مغز استخوان بدون هیچ محرکی از بیرون خود به خود رفتار آنارشیستی نشان داده و شروع به تولید گلبول قرمز میکند و افزایش غلظت اولیه نامیده میشود بدون وجود علت ثانویه. و اما علت ثانویه، بین 90 تا 95 درصد از کسانی که با غلظت خون به متخصص مراجعه می کنند افرادی هستند که غلظت خون ثانویه دارند و این موضوع زمانی اتفاق می افتد که اکسیژن کافی به بافت‌های بدن نرسد. گاهی اوقات اکسیژن محیط مناسب است، اما به دلیل مشکل ریوی فرد دچار غلظت خون می شود یا ممکن است اکسیژن از ریه وارد خون شود، اما به دلیل مشکلات خونی بین خون شریانی و وریدی مشکلی وجود داشته باشد و خونی که در ریه پر از اکسیژن شده بلافاصله با خون کم اکسیژن مخلوط شده و همین مسئله سبب بروز غلظت خون می شود. آیا غلظت خون بیماری پیرمرد هاست؟ این بیماری بسته به اینکه بر اثر علت اولیه یا ثانویه در فرد ایجاد شده باشد ممکن است در هر سنی بروز پیدا کند. ما افرادی داریم که در سن نوجوانی و به دلیل ارثی این مشکل را دارند. بچه‌هایی هستند که دیواره پایین قلبشان باز است یا مشکل ریوی دارند که آنها از جمله کسانی هستند که درگیر غلظت خون می شوند. یکی از سوالات افرادی که غلظت خونش به حالت طبیعی برگشته این است که چه کارهایی انجام دهیم تا خونمان دوباره غلیظ نشود. این افراد بهتر است هم برای جلوگیری از غلیظ شدن خون و هم برای کمک به نیازمندان به طور مستمر خون بدهند. مردان بهتر است هر 3 ماه و زنان هر 4 ماه یک بار خونشان را اهدا کنند. استفاده میکنیم در این قسمت از برنامه از اظهارات تخصصی جناب آقای دکتر مسعود انوشیروانی، فوق تخصص خون.
خون در حقیقت جزء مهمی از بدن هستش که در انتقال مواد غذایی، اکسیژنیشن بافتی و دفع مواد زائد در بدن دخالت بسیار مهمی میتونه داشته باشه. سلول هایی که در خون وجود داره انواع مختلفی دارن، مثل سلول های قرمز خون یا رده RBC ها هستند که نقش بسیار مهمی در اکسیژن‌سیم بافتی دارن. در مورد رده گلوبول های سفید مطرح هستش که نقش بسیار مهمی در سیستم دفاعی بدن بازی میکنن. پلاکت ها هستند که در حقیقت نقش بسیار مهمی در سیستم انعقادی بدن ایفا میکنن، که هر کدوم از اینها دچار اختلالی بشه، چه در زمینه کمبود و یا در زمینه افزایش بیش از حد، باعث ایجاد بیماری هایی خواهد شد. به طور متوسط پلاسما حدود 55% حجم خون رو داره تشکیل میده که حاوی آب و مواد محلولی هستش و بسیاری از پروتئین های انعقادی در اون قرار دارند. تمام این سلول های خونی در مغز استخوان از سلول های بنیادی مغز استخوان ساخته میشن، بعد مراحل تکاملی خودشون رو طی میکنن و در نهایت در خون وظایف خودشون رو ایفا میکنن. در سنین مختلف هورمون های مختلف در بدن نقش های بسیار متفاوتی میتونن داشته باشن. بعد از بلوغ در آقایان هورمون‌های مردانه که افزایش پیدا می‌کنه باعث میشه که میزان حجم خون و گلبول‌های قرمز در آقایان نسبت به خانم‌ها افزایش پیدا بکنه. تقریبا 2 گرم در دسیلیتر میزان آن افزایش بیشتری نسبت به خانم‌ها داره. در مورد تعریف غلظت خون، در حقیقت افزایش تعداد گلبول‌های قرمز در واحد حجم خون هستش که باعث افزایش پیدا کردن میزان هموگلوبین میشه. به طور نرمال میزان هموگلوبین در خانم ها 12 تا 14 گرم در دسیلیتر هستش، در آقایان در حدود 14 تا 16 گرم در دسیلیتر هستش و افزایش پیدا کردن از این میزان های استاندارد، تقریبا میتونیم بگیم که در خانم ها افزایش به میزان بیشتر از 16 گرم در دسی لیتر و در آقایان افزایش به میزان بیشتر از 18 گرم در دسی لیتر به عنوان تعریف غلظت خون تلقی میشه. ما ممکن استش که افزایش غلظت خونمون به صورت کاذب باشه، یعنی کاهش حجمی که وجود داشته باشه. مثلا بعضی از افراد هستش که گفته میشه میگن من غلظت خون پیدا کردم، خیلی عصبی شدم. دیده شده که هورمون هایی که ترشح میشن مثل آدرنالین مثلا باعث میشن که میزان حجم پلاسما یه مقداری کاهش پیدا بکنه و شاید یه مقدار غلظت خون رو بالا نشون بده، ولی این غلظت خون کاذب هستش. اینا غلظت خون واقعی نیست. غلظت خون حقیقی یا واقعی وقتی هستش که میزان گلوبول های قرمز در اثر علل مختلف افزایش پیدا کرده باشن. ما علل حقیقی در مورد تولید گلوبول های قرمز رو خودش رو به دو دسته تقسیم میکنیم، یا علل اولیه هستن. علل اولیه منظور ما این هستش که در حقیقت باید این مغز استخوان تحت یک سیستمی باشه که اگر داره زیادتر تولید میشه گلوبول های قرمز بیاد مهار بشه، و اگر داره کم تولید میشه سیستم هورمونی بدن اینو باید به یه تعادلی برسونه که بتونه میزانش رو کنترل کنه. وقتی که این از این حالت تعادل خارج میشه و به صورت خودکار در میاد، در حقیقت بیماری رو در مغز استخوان ایجاد میکنه که در اصطلاح علمی گفته میشه پرخونی اولیه یا پلی‌سایتیپ. علل ثانویه عللی هستن که در حقیقت در اثر اون علل باعث میشه که غلظت خون افزایش پیدا بکنه، مثل بیماری های قلبی. ممکن هستش که افراد ناراحتی های مادرزادی قلبی داشته باشن که باعث بشن خون وریدی و خون شریانی با هم دیگه مخلوط بشن و میزان اکسیژناسیون بافتی رو کاهش بدن. ممکن هستش که بیماری های ریوی داشته باشن، مثلا در افراد سیگاری احتمال داره که بیماری به اسم بیماری های انسدادی مزمن ریوی باشن که میزان اکسیژن رو کاهش بدن. بیماری های کلیوی ممکنه مطرح باشه و بعضی از انواع تومورهای دیگه براشون میتونه مطرح باشه. به طور کلی اگر ما بخوایم بحث بیشتری در این مورد داشته باشیم، جوری مادرزادی قلبی عروقی داشته باشه، ما ممکن استش که با درمان کردن اون بیماری بتونیم این وضعیت غلظت خون رو کنترل بکنیم. اگر افرادی هستن که مشکلات ریوی دارن، به خصوص در زمینه مصرف دخانیات، با ترک کردن اون کمک بزرگی میتونن بکنن به این وضعیتشون، چون که یکی از بیماری‌های مهمی که در مورد مسائل ریوی مطرح هستش که باعث میشه که غلظت خون زیاد بکنه، در حقیقت همین بیماری‌های انسدادی مزمن ریوی هستش که میزان اکسیژناسیون بافتی رو میاد براشون کاهش میده. بعضی از بیماری های کلیوی هستش، مانند نارسیایی هایی که ممکن هستش که در کلیه اتفاق بیفته، میزان هورمون هایی رو که در حقیقت در مورد تولید گلوبول های قرمز هستن رو میاد کم میکنه و مشکلاتی رو به وجود میره. و از اون مهمتر بعضی از تومورهایی هستن که ممکن هستش که به عنوان علل ثانویه در حقیقت بیماری غلظت خون مطرح بشن. این تومورها ممکن استش که تومورهایی باشن که در قسمت‌هایی از رحم وجود داشته باشن، کلیه وجود داشته باشن، و یا اینکه در سیستم مخچه‌ای در بچه هستش که لازم هستش که یک بررسی کاملی براشون انجام بشه. البته من یک نکته‌ای رو عرض کنم، چون بحث تومورها شد، یک ترس و نگرانی رو ممکن، واقعیت این هستش که اینها علتایی که در مورد تومورها هستن علتای بسیار نادر و کمیابی هستن، ولی ما موظف هستیم به عنوان متخصصین خون که اینو به صورت کامل مورد بررسی قرار بدیم. تمام این بیماری ها و مشکلاتی که گفته میشه به عنوان یک علائم هشدار دهنده هستند و مفهوم وجود بیماری مطرح نیستند. بیماری رو پزشک معالج میتونه براشون تشخیص بده. علائم مهمی که در مورد غلظت خون هستش، علائم بسیار متعددی هستش که در رابطه با افزایش سیالیت خون در حقیقت گفته میشه. من مثالی که بخوام بزنم این هستش که ما دو تا لوله نازک رو میتونیم در نظر بگیریم که توی یکیشون آب در جریان هستش و در دیگری عسل هستش که در حقیقت میخواد جریان پیدا کنه. شما ملاحظه میفرمایید که در لوله‌ای که عسل هستش، سرعت جریان خون به شدت کمتر هستش تا لوله‌ای که در اون آب در جریان داره. این اتفاقی هستش که در خیلی از موارد در بیمارانی که غلظت خون دارن میفته. علائمی هم که به وجود میادش در حقیقت منتج از این مسائل هستش. تاری دید هستش، برافروختگی صورت هستش. ممکن هستش که بیمارانی که با این حالت مراجعه بکنن نشون بدن که صورتشون کاملا قرمز و برافروخته هستش، قرمزی چشم هستش. اختلالات هوشیاری، منگی، سردرد، خواب‌آلودگی. علائم دیگه مثل گزگز دست و پا، ایجاد لخته‌های غیر طبیعی که بسیار برای ما مهم هستند، و خارش بیش از حد به خصوص در مواقعی که بعد از استحمام ایجاد میشه. اینها علائم اصلی هستند که در بیماران افزایش غلظت خون وجود دارند.
تشکر و قدردانی میکنم از همراهی شما عزیزان شنونده با این قسمت از برنامه راز تندرستی. در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
یارانی همراه از شما دعوت میکنیم برنامه خودتان ارمغان موسیقی را بشنوید.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم و در این برنامه نیز چون هفته گذشته به معرفی استاد مراد بیک نصرالدین آوازخوان و آهنگساز معروف تاجیک می‌پردازیم. لطفاً تا پایان این گفتار همراه ما باشید. عزیزان شنونده، همان گونه که در برنامه گذشته گفتیم، مراد بیک نصرالدین سوم اکتیبر سال 1951 میلادی در روستای مدروشکت ناحیه مسچاه به دنیا آمد. از کودکی مهر آوازخوانی در دلش شعله می‌زد. از سوی دیگر پدرش که خود هنرمند مردی بود، به مراد بیک جوان راز و رمزهای آوازخوانی را می آموخت. پدر بزرگش نیز هنرمند یعنی سراینده و دوتار نواز مشهوری بود. یک منبع الهام دیگر مراد بیک همان تک بیت و رباعیات وادی زرافشان و به ویژه مردم مسچاه بود. در این لحظه از شما دعوت می کنیم سرود شمس و قمرم آمد را با صدای مراد بیک نصرالدین بشنوید.
شمس و قمرم آمد، شمع و بصرم آمد، شمس و قمرم آمد، شمع و بصرم آمد،
آن سیمبرم آمد، آن سیمبرم آمد، آن کانی زرم آمد، آن کانی زرم آمد،
شمس و قمرم آمد، شمع و بصرم آمد، شمس و قمرم آمد، شمع و بصرم آمد.
برم آمد، ناگه برم آمد،
شمس و قمرم آمد، شمع و بصرم آمد، شمس و قمرم آمد، شمع و بصرم آمد،
آن سیمبرم آمد، آن سیمبرم آمد، آن کانی زرم آمد، آن کانی زرم آمد،
شمس و قمرم آمد، شمع و بصرم آمد، شمس و قمرم آمد، شمع و بصرم آمد.
امروز به هزدینه ایمون سیدرینه امروز به هزدینه ایمون سیدرینه دیمست بدان بودم دیمست بدان بودم از وی خبرم آمد از وی خبرم آمد شمس و قمرم آمد شمع و بصرم آمد شمس و قمرم آمد شمع و بصرم آمد آن سیم برم آمد آن سیم برم آمد آن کان زرم آمد آن کان زرم آمد شمس و قمرم آمد شمع و بصرم آمد شمس و قمرم آمد شمع و بصرم آمد
مراد بیگ نصرالدین از جمله آوازخوان‌های معروف تاجیک است که با سروده‌های دلانگیزش مردم را به خودسازی، همدگر فهمی، اتحاد و دوستی و محبت تشویق می‌کند. همکنون سرود زیبای نکهت سامانیان را با صدای مراد بیگ نصرالدین تقدیمتان می‌کنیم.
شهرهی آفاق بود چون نوجوان
چون نوجوان آید همین.
عزیزان، گفتنیست سرودها و آهنگهای مراد بیک نصرالدین از قبیل این کیست، ما دانیم و دوست، ای شاهد قدسی، ای خسرو خوبان، سنمه و دلبرک شوخ برنامه ترانه های او را رنگین و دلنشین ساختند. هنرمند مردمی تاجیکستان مراد بیگ نصرالدین با کولباری پر از سرودها و ترانه ها به بسیاری از کشورهای جهان از قبیل ایران، افغانستان، هندوستان، یمن، عراق و ژاپن سفرهای هنری نموده و صنعت ناتکرار تاجیکان را معرفی نموده است. با پخش سرود دنیا غنیمت است با صدای مراد بیگ نصرالدین برنامه ارمغان موسیقی را ادامه می دهیم.
از من خبر بگی، هر لحظه قیمت از من خبر بگی، دنیا غنیمت از من خبر بگی، دنیا غنیمت
گرامی. کم کم به لحظه های پایانی برنامه نزدیک می شویم و با پخش سرود زیبای پناه بر خدا گفتار این ساعت ارمغان موسیقی را به پایان می بریم و شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
باز از سری ما گذشت یک روزی دیگر، با شعر و ترانه های دل سوزی دیگر. یک روزی خدا رفت و سلامت باشد یاران همه تا روزی دل افروزی دیگر. ای مردمی بیدار پناتون به خدا، تا دیدنی دیدار پناتون به خدا.
ای مردمی بیدار پناتون به خدا، تا دیدنی دیدار.
اگر به کامی دلی ما تا بی چراغی بخت در منزلی ما، شکرانه این دم که خدا می داند فردا چی بود به نقش آب و گلی ما. به مردمی بیدار پناتون به خدا، تا دیدنی دیدار پناتون به خدا.
ای مردمی بیدار پناتون به خدا، تا دیدنی دیدار پناتون به خدا.
صبحی دیگر باد خدا یاری شما، قرآن همه دم بود نگهداری شما. ای کاش که با شفاعتش باری دیگر ما را بکند نصیب دیداری شما. ای کاش که با شفاعتش باری دیگر ما را بکند نصیب دیداری شما. ای مردمی بیدار پناتون به خدا، تا دیدنی دیدار پناتون به خدا.
ای مردمی بیدار پناتون به خدا، تا دیدنی دیدار پناتون به خدا.
یارانی همراه، کم کم و پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه تکرار ایرانی امروز را خواهید شنید.
ایران امروز.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستم. آدرس ما در فضای مجازی parstoday.ir/tajik. با ما بمانید. شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد در گروه ادامه راه فعلی در حمایت از دانش بنیانها و توجه هرچه بیشتر دولت به نخبگان و فناوران است. با اشاره به موفقیت‌های روزافزون حوزه دانش بنیان کشور در توسعه فناوری در عرصه‌های مختلف از جمله صنعت و حوزه پزشکی، نقش جامعه فناوران و نخبگان در توسعه زیست بوم نوآوری در کشور بسیار اثر بخش است. دغدغه رهبر معظم انقلاب برای نیل به اقتصاد مقاومتی و پیشرفت کشور در طول سالهای گذشته که بسیار منطقی و راهبردی بوده است، همواره جلب توجه مسئولان اجرایی کشور به تولید داخلی و اتکا به توانمندی‌های جامعه نخبگان و فناوران بوده است. با اشاره به شکل‌گیری بیش از 5000 شرکت دانش بنیان در کشور در طول سالهای گذشته میتوان عنوان کرد طبق اعلام مسئولان میزان درآمد این شرکت‌ها افزایش یافته است و این روند رو به رشد بیانگر تأثیرگذاری این بخش در اقتصاد کشور است. با اشاره به برخی موانع در مسیر تولید در کشور باید گفت متاسفانه برخی قوانین و مقررات همچون سد محکمی روند تولید و سرمایه گذاری در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه دانش بنیان را که متشکل از فناوران و نخبگان است را مختل کرده است و این نیازمند اهتمام جدی مجلس شورای اسلامی و دولت برای رسیدگی است. در طول سالهای گذشته اقدامات و البته گفتمانسازی مناسبی در حوزه اقتصاد دانش بنیان کشور به عنوان راهبرد اصلی توسعه کشور به همت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شکل گرفته است. ایجاد همگرایی هرچه بیشتر و تعامل مثبت بین ذینفعان، فعالان و مدیران بخش‌های مختلف حاکمیت و بخش خصوصی در این حوزه بسیار با اهمیت است. اقتصاد دانش بنیان، الگو و بنیان نوین در اقتصاد جهانی به منظور افزایش هرچه بیشتر بهره‌وری، کیفیت و رقابت پذیری است که بر تمامی شاخص‌های اقتصاد داخلی و جهانی اثرگذار خواهد بود. توجه ویژه به بخش علمی روبه رشد کشور و پیوند هرچه بیشتر دانشگاه‌ها با بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات با همراهی نخبگان و فناوران در زیست بوم نوآوری و فناوری به طور حتم باعث خودکفایی و البته خنثی‌سازی تحریم‌ها خواهد شد. دوستان عزیز شنونده، فرهیختگان ارجمند،